در کنار شما من هم گوش کردم و در حین گوش دادن به تجربیات به این فکر کردم که شاید آدما باید قبل از شروع خوب گوش بدن به روایت‌ها، به نجواهای پنهان زمانه یا حتی به نغمه‌های زندگی. شنیدن نیمی از دانستنه، پس چه خوب که با هم بشنویم.
کلن کسب و کارها بر اساس نیروی انسانی ماهر و متبحر و کارآمد و مورد اطمینان اصلا میچرخه. یعنی اگر اینا نباشن که اصلا کسب و کارها کاری رو نمیتونن انجام بدن. من خب تو انتخاب یه مقدار دقتم زیاد بوده، یه مقدارم شانس چاشنی انتخابم بوده دیگه. اصولا آدمایی که به این وصل شدن آدمای خوبی بودن توی این سالها. خب انتخاب اینا، هدایت صحیحشون و اینکه بتوانی اینا را یه جورایی با سازمان خودت گره بزنی، این مهمه. اینکه آدم با سازمان گره بخورن، حالا این گره میتونه عاطفی باشه، میتونه ریالی باشه، میتونه سهام باشه، اینکه بتونی آدم ها را با خودت همراه کنی و پیوند بزنی خیلی مهمه. خب گفتم چاشنی شانس خیلی داشتم که آدم خوب سری را هم خیلی قرار گرفته به لطفی خدا، ولی مهمه که بتونی آدم ها را به موقعش جای درست ازشون استفاده کنی و پیوند اینا با سازمان با خودت، این خیلی مهمه. این دیگه حالا یه مقدار شاید تخصصی میشه، یه مقدار شاید فن خود اون مدیر است که چجوری بتونه کارشناسا و کارمنداشو به خودش همراه کنه.
دوستان گرامی و شنوندگان محترم، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه شب آفتابی و همچنان مهمان گرامیمون جناب آقای مسعود سرپرست که مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان هستند در زمینه توسعه فناوری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. من داشتم نگاه می‌کردم به مجموعه فعالیت‌های علمی شما، مشخصه که در طول سالیان جدا از اینکه حالا به هر حال فعالیت حرفه‌ای و کاری رو دنبال کردید، نیم نگاهی هم به حوزه علم داشتید، از مقالات علمی گرفته تا اینکه توی جشنواره‌های مختلف تونستید در واقع به عنوان برگزیده حضور داشته باشید، محصولاتی رو ثبت بکنید که خودشون به هر حال نشون میده که از جایگاه ویژه‌ای مجموعتون برخوردار بوده. حوزه کارتون صرفاً تولید محصول یا همکاری برای تولید محصول نبوده، یعنی تو بخش پژوهش هم کماکان فعال هستید در طول سالیان. این ارتباط رو خودتون دوست داشتید که تداوم داشته باشه یا شرایط به شکلی بودی که شما هم تو اون فضا قرار گرفتید و حفظ شدید این فضا؟
بله، در درجه اول شروع کار ما اصلا از گروه های پژوهشی بود که عرض کردم تو دانشگاه دانش پژوهان هستش. و خب علاقه مندی شخصی ما هم بود و کاری بودش که خیلی برامون جذابیت داشت، اینکه بتونیم یه مسئله رو، اصلا یه مشکلی رو شناسایی کنیم، یا یه بحثی که میتونه ارتقا پیدا کنه تو صنعت رو شناسایی کنیم، بیایم روش یک سری کارهای پژوهشی و تحقیقاتی انجام بدیم و بعد اون رو تبدیلش کنیم به در واقع یه محصول صنعتی.
درسته.
یه مسئله این هستش که واقعا توی کشور مخفول واقع شده، بحث در واقع زنجیره توسعه تکنولوژی.
بله.
یعنی ما از نظر دانشگاهی، از نظر آکادمی، از نظر حتی استعدادهای خوبی که توی کشور داریم که میبینید توی عرصه جهانی خیلی خوش میدرخشن، از این لحاظ از نظر نیروی انسانی واقعا کم نداریم. از طرف دانشگاهمون هم حالا کاری به رنکینگ جهانی نداریم، واقعا به هر حال از همون منابع درسی که تو بهترین دانشگاه ها داره ارائه میشه داریم ما هم استفاده میکنیم، همون مسیر رو داریم میریم. که بعضی از صنایع مثلا پتروشیمی هم داریم تو اسکیل جهانی، داریم تو تراز جهانی داریم کار میکنیم. خب چرا ما نمیتونیم تکنولوژی رو برسونیم به، چرا نمیتونیم خروجی دانشگاه هامون رو برسونیم به این در واقع صنعت؟ چرا صنعت باید بره از شرکت خارجی کمک بگیره برای اینکه مشکلاتش رو برطرف کنه، یا اینکه مثلا یه تکنولوژی رو بیاره و یه ماده، مثلا یه محصول جدید، فرآورده جدید رو تولید کنه؟ به خاطر اینکه این وسط یه نیازی وجود داره که باید زبان آکادمیک تبدیل بشه به، یا اون
زبان صنعت،
در واقع بگیم که خروجی دانشگاه فکر کنید ما به وفور داره فرمولاسیون توی دانشگاه‌هامون فرآیندهای جدید داره تولید میشه، همون کاری که دارن دانشگاه‌های خارجی انجام میدن. ولی اینا نمیتونه در واقع جذب صنعت بشه.
خب چرا خروجی دانشگاه ورودی صنعت نیست؟
ببینید زبان در واقع آکادمیک با زبان صنعتی مقدار متفاوته. مثلا دارم میگم اگر یه قطعه الکترونیکی شما تولید کردین، یکی تایی که مثلا ما توی دوران دبیرستان توی دانشگاه در واقع تولید میکردیم،
درسته،
آیا میتونه مستقیما مثلا میتونه اندازه‌گیری مثلا دما رو انجام بده؟ آیا میتونه مستقیما وارد صنعت بشه؟ خیر، به خاطر اینکه باید بتونه توی مثلا دمای فوق العاده بالای منطقه عسلویه به مدت حداقل 10 سال بدون اینکه به اصطلاح نان استاپ، بدون اینکه هیچ گونه توقفی داشته باشه بتونه این کارش رو انجام بده.
آخه سفارش کارش رو که عسلویه نداده. اگه سفارش کارش رو به قول شما منطقه عسلویه داده بود، اون وقت تولید متناسب با نیاز و فضای کاری که درش قرار میگیره میشد، درسته؟
ببینید واقعیتش اینه که اگه ما میخوایم یه کار صنعتی انجام بدیم، بعد ببینیم که بازار به کدوم سمت،
همون دیگه صنعت چی انتظار داره از شما؟
خب بازار حداقل تو رشته ما بازار همین سمت هست. یعنی ما عمده در واقع دو تا قطب اصلی در واقع صنایع فرآورده شیمیایی ما عسلویه و ماهشهر، در عسلویه و در ماهشهر هست. خب برای اینکه تو اون شرایط باشه، حالا من فقط بحث دمایی رو نمیخوام، به معنی مثال بود تو اون شرایط بخواد کار کنه، اصلا اینکه اصلا توی اتاقی که دمای خیلی خوبی هم داره، خنک همه داره کار میکنه، ببین باید اون کیت باید به اصطلاح سرتیفیکیت یا تاییدیاتی رو داشته باشه که بعضا تاییدیات جهانی هست. یعنی تو یه سری تستای آزمایشگاهی تو آزمایشگاه جهانی رو عبور کرده باشه، کار پایلوتی روش انجام شده باشه. یعنی باید این یه نمونه‌ای تو در واقع خیلی مقیاس کوچیک انجام شده باشه و ببینم واقعا داره جواب میده. ببینید یک سری از کارها هست که با فرمولاسیون ریاضی و با نرم افزارها قابل انجام، یه سری چیزها هستش که تجربیه. مثلا اصلا این بحث لایسنس یا مثلا دانش فنی تو زمینه شیمیایی، شما نیاز دارید که اون مواد و اون کاتالیست تو اون محیط قرار بگیره توی هر چقدر هم در واقع اسکیلش کوچیک باشه و این تبدیل بشه و در کنارش ببینن علاوه بر اون محصول اصلی چه به صورت بای پروداکت های محصولات جانبی تولید شد و بعد در واقع اون چه تأثیراتی رو میذاره روی فرآیند شما. تمام این موارد باید خیلی نکات ریزی داره، همه اینا باید واقعا همزمان با هم دیده بشه. یعنی ما اول خب می‌رفتیم یه فرمولاسیون رو پیدا می‌کردیم، بعد انتظار داشتیم که خب مثلا سند با آغوش باز اینو اما بگیره. وقتی واردش می‌شیم میگم من از کجا مطمئن بشم که این محصولاتی که داره تولید میشه در کنارش یه سری محصولات خطرناکی تولید نمیشه که مثلا کاتالیست‌های واحد پایین دستی ما رو مسموم کنه، چون این کاملا مسموم می‌کنه. ببینید این موضوعی هست که باید روش کار بشه. این کشورهای خارجی، این که اون شرکت ژاپنی که عرض کردم خدمتتون به اون مرحله رسیده، از روز اول به اون مرحله نرسیده، رفته با یه سری شرکت‌های بین‌المللی دیگه کار کرده، یک سری کار آزمایشگاهی انجام داده و این در واقع دانش رسوب کرده توی اون شرکت و این راهی هستش که ما لاجرم باید طی کنیم.
دقیقاً همینطور. خیلی متشکرم از شما دوستان گرامی، شنوندگان محترم، همچنان همراه ما باشید در فرصت باقی مانده از برنامه. بریم به سراغ بخش بعدی، شب چراغ، که خانم مهدخت نعمت‌زاده تقدیم شما میکنن.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
با تاکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چرا؟
وقت نوشتن قرارداد خیلی وقتا خام عمل میکرد. تجربهش کم بود و اشرافش به مسائل حقوقی و مشکلاتی که به واسطه یه ثبت قراردادهای کپی کاری شده از قراردادهای شرکت‌های دیگه انجام داده بود کم نبود. با این حال خانم سلطانی هنوزم به اهمیت نوشتن قرارداد انحصاری برای شرکتش و محصولاتش در مواجهه با مشتریانش واقف نبود. آقای ابراهیم ایوبی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و وکیل پایه‌ای دادگستری، در باب اهمیت این موضوع بیشتر توضیح میدن.
یکی اشتباهات رایجی که صاحبای کسب و کار دارن اینه که در هنگامی که میخوان با همدیگه معامله‌ای داشته باشن، به جای اینکه مراجعه کنن به یک مشاور و از اون بخوان که قراردادی رو با توجه به خصوصیات طرفه، نوع معامله و شرایط زمانی و مکانی که دارن منعقد کنن، از قراردادهای تیپ یا نمونه که در اینترنت هم بسیار وجود داره استفاده میکنن. این کار اشتباهه و ممکنه در آینده طرفین دچار چالش‌هایی بکنه. معمولا ارتباط بین دو تاجر، حالا چه شخص حقیقی باشن که به عنوان بازرگان میشناسیم و چه شخص حقوقی که انواع مختلف شرکت‌های تجاریه، در قالب قراردادهایی بین خودشون انجام میگیره. این قراردادها انواع مختلفی داره، ممکنه که قرارداد بیع یا خرید و فروش باشه، ممکنه قرارداد انتقال فناوری باشه، ممکنه قرارداد انتقال مالکیت فکری و انواع مختلفی توافقات باشه. هر کدوم از این قراردادها ویژگی‌های خاص خودشون دارن. برای مثال قرارداد بیع یا خرید و فروشه، با توجه به اینکه کالا منقول یا غیر منقول یا همچنین که نوع معامله نقدی یا غیر نقدی یا در چه زمان و مکانی انجام میشه، قواعد خاصی به اون حاکمه. تو قراردادهای بین المللی که اساساً قانون حاکم رو هم طرفین میتونن تعیین کنن، که فرضاً بین یک تاجر ایرانی و تاجر مقیم امارات متحده عربی قراردادی منعقد میشه، میتونن قرارداد رو تابع قانون ایران بدونن، امارات کشور سارسی بدونن، یا اینکه یه قواعد نمونه بین المللی داریم تابع اونها بکنن. همه اینها برمیگرده که اون توافقشون در قالب یه قراردادی مناسب حالشون شکل گرفته باشه. اگه بخواد از نمونه های موجود در اینترنت استفاده کنن، دچار اشکالاتی میشن. یکی از این اشکالات اینه که بحث سازوکار حل اختلاف. حل اختلاف میتونه از طریق دادگستری باشه یا از طریق داوری. حالا همه اینا باز هم قسمت های مختلفی داره. مثلا تو اون قرارداد بین المللی که الان مثال زدم، اینکه حل فصل اختلاف در محاکم ایران انجام بشه یا کشور امارات متحده عربی، یا اگر داوری رو تعیین میکنن یک داور توافق کنه یا سه داور باید این اختلاف رو حل و فصل کنن، یا اگر یک نفره الان تعیین شه در آینده تعیین بشه. همه اینها احکام و آثار متفاوتی داره. پس در نتیجه اگر طرفین معامله قبل از انعقاد قرارداد از مشاوران حقوقی نخوان که قراردادی مناسب اون شرایط براشون طراحی کنه و نمونه های تیپ استفاده کنن، با توجه به اینکه اون نمونه ها خیلی کلی هستن و شروط و توافقات این دو طرف رو پوشش نمیدن، در آینده منظور طرفین تامین نمیشه و ممکنه که خواسته های هر کدوم برآورده نشه. و مهمترین چالش هایش هم که عرض کردم در قراردادهای بین المللی، یکی بحث قانون حاکمه، یکی حل و فصل اختلافات. پس قبل از اینکه قراردادی منعقد کنیم، باید با توجه به طرفین، ویژگی اون معامله و زمان و مکانی که منعقد میکنیم و به ویژه تعهداتی که طرفین داره و مهمتر از همه سازوکار حل اختلاف، نمونه خاصی رو در نظر بگیریم که در اون مورد خاص غالب تن توافق باشه.
از اینکه همراه برنامه شب آفتابی هستید سپاسگزارم. همچنان برنامه با حضور جناب آقای مسعود سرپرست، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داره دنبال میشه، که امیدوارم همچنان مخاطب ما هم بمونید. آقای مهندس سرپرست، یه موضوعی که وجود داره این هست که صنایع پتروشیمی ما از قدیم الایام به شکلی یه وابستگی به کشورهای دیگه داشت. ما می‌دیدیم که شرکت‌های بزرگ همیشه سهم و نقش قابل توجهی رو در این صنعت ایفا می‌کردن، به واسطه حضور یا عدم حضورشون، تحریم یا نمی‌دونم برداشتن تحریم، این آمد و رفت‌ها هر از شنگاهی باعث در واقع توقف در حوزه فعالیتشون می‌شد، که همین امروز هم شاید حالا ما تو بخشی نتونیم از تمام ظرفیت‌ها بهره ببریم. چقدر این امکان و این فرصت و این در واقع استعداد بالقوه وجود داره که این کار رو خودمون در کشور بتونیم انجام بدیم، نه در حالت شعاری، در واقع آیا واقعا ما این امکان رو داریم که خودمون کار رو پیش ببریم، یا هر کشوری نیازمند این هست که از حالا به هر حال دانش کشورهای دیگر بهره ببره برای این صنعت؟
حالا البته من دیدگاه خودم رو تو این موضوع عرض میکنم، ممکنه که حالا کارشناسان دیگه دیدگاه های دیگه هم داشته باشن. من
درست.
تجربه ای رو که تو این زمینه داشتم با شرکت های در واقع صاحب تکنولوژی که تو این زمینه کار میکردیم، متوجه شدیم که هر فناوری یه زیرمجموعه‌ای از فناوری‌ها داره.
درسته.
حتی بعضن این شرکت‌هایی که وارد این عرصه شدن، وارد همه این عرصه زیرمجموعه‌ها نشون. یعنی اول یه برنامه جامعی رو برای خودشون در نظر می‌گیرن، یه مطالعاتی رو انجام میدن که اصلا کجاها وارد بشن، کجاها مزیت دارن، کجاها اون اتمسفر در واقع فناوری کشورشون اصلا همراهی می‌کنه.
درست.
طبیعتاً ما پیشتاز تو این عرصه نیستیم. بعد مراقب باشیم که کجاها تا چه حد میتونیم وارد بشیم. درست. منابع خودمون رو تا کجاها میتونیم روش هزینه کنیم، هم منابع انسانی هم منابع مالی، که به نتیجه برسه، یعنی معطوف به یک نتیجه مطلوبی بشه. درست. که قابل جذب در بازار آزاد باشه. شما باید بتونید رقابت کنید. بعد در مورد بحث یه شرکت خصوصی هستیم، ما باید بتونیم در واقع اون جنبه‌های بازار رو رعایت کنیم. ما نیاز داشتیم که حتما در واقع آموزش ببینیم، یعنی این که در واقع یک سری شرکت های پیشتاز هستن، ما بعد در کنار اونها در واقع کسب تجربه میکردیم. اگر هم میگفتیم که ما میخوام تو وارد عرصه تکنولوژی بشیم، از همون اول رد میکردن، اونو که نمیخوام برای خودشون در واقع رقیبی رو بترشن. همین کارهایی که در پروژه‌ای که انجام میدادیم با شرکت های بزرگ و در کنارشون میاموختیم از این شرکت ها، و از طرفی هم به هر حال کارهای مطالعاتی و پژوهشی خودمون رو می‌کردیم که چطور و در کجاها وارد بشیم، در کجاها وارد نشیم. من خاطرم هست یک کار رو برای پژوهشگاه صنعت نفت انجام دادیم در زمینه در واقع مطالعات چشم انداز تکنولوژی مخازن هوشمند، مخازن نفتی هوشمند، چطور بهره برداری کنیم. حالا پژوهشگاه می‌خواست خودش وارد شه، از مشاوره ما داشت استفاده می‌کرد که تو چه زمینه‌هایی وارد شه. ما گفتیم تو همه این زمینه‌ها شما نمی‌تونید باشید، مثلا تو حوزه سخت افزاری شما وارد نشید. کشورهای دیگه هم که انجام دادن تو حوزه سخت افزاری، اون تجهیزاتی که می‌خواد بره داخل چاه نفت قرار بگیره، انقدر تجهیزات خاصی هستش
که مثلا ما بروز هستیم اگه به اون اندازه‌ای که بخوایم کار
انجام اصلا نمی‌تونیم. ولی خب شما می‌تونید ببینید از بازار با یه قیمتی خریداری کنید و ولی بعدش اطمینان دارید که مثلا وقتی که اونجا هست و داخل چاه توی فشار صدها بار یا حتی هزار بار قرار میگیره، هزار اتمسفر قرار میگیره، میتونه کارایشو انجام بده.
خب تو بخش اجراش هم آخه کار ما نیست، من فکر میکنم درسته، چون شرکت های بزرگ دارن انجام میدن دیگه.
بله، به اصطلاح سرویس کمپانیایی هستن که میان این کار رو برای صنعت نفت انجام میدن. خب ولی ما میتونستیم در کنار اینا قرار بگیریم. الان خب ما میدونیم ما کار حفاری رو میتونیم توی کشور انجام بدیم و به هر حال در کنار همین شرکت ها قرار گرفتیم. بعد بدونیم که چرخ نباید از ابتدا اختراع کرد. سند از شما یه چرخ مثلا با کیفیت پایینی که مثلا 100 سال پیش اختراع شده، 200 سال پیش اختراع شده، نمیخواد، نمیتونه بگیره.
خب حالا ما خودش از گوزا این کارو کردیم آیمندس، یعنی الان ما واقعیت رو باید بپذیریم دیگه. توی خیلی از صنایعمون رفتیم دوباره میخوایم چرخ رو اختراع بکنیم و خب مشتری و مخاطبش هم نمیپسنده.
بله.
نمونهش هم داریم، مثلا شاید تو صنعت خودروسازی نمونه هایی رو ما شاهدش
به همین صورت هست.
آره. خب این نشون میده که تجربه ناموفقه، ولی خب تکرار داره میشه.
بله.
توی صنعت پتروشیمی یعنی به این درک رسیدن مدیران ما که یا نه فکر میکنید که توی مقاطعی هنوز این رو نپذیرفتن؟
ببینید اگر همین صنعت خودروسازی هم مجبور میشد که محصولاتش رو صادر کنه.
بله.
و یه بازار محدود کنترل شده در واقع حمایت شده داخلی نداشت، مجبور بودش که محصول رو تولید کنه که بازار داخلی هم نفعش رو ببره.
تو صنعت صادر هم کرده، صادر به بازارهای بسیار ضعیف‌تر از بازار خودمون، به خاطر همون هم خیلی در واقع بازخورد نهایی اهمیتی نداشته. درسته؟
دقیقاً همین به همین صورت است. البته ببینید حوزه تکنولوژی مقدار متفاوت هست، یعنی ماشین‌آلات به هر حال با صنعت شیمی فرق می‌کنه، ولی تو این صنعت ما از ابتدا مجبور بودیم که چیزی رو که تولید می‌کنیم به صادراتش فکر کنیم عمدتاً،
و بنابراین در تراز جهانی باشه،
در تراز جهانی باید باشه. بنابراین نیاز بودش که از مسیری عبور کنه که در واقع بتونه محصولی رو تولید کنه که
قابل دفاع
تراز با در واقع بقیه رقابت کننده های جهانی باشه. پس اینجا خوشبختانه برنامه‌ریزی به این صورت انجام شد. شاید اگه صنایع خودروسازی ما هم به این صورت بود همین اتفاق می‌افتاد. ببینید ما مثلا یه مثلا کشوری مثل مالزی که خیلی بعد از ما وارد عرصه نفت شد، ما جزو پیشتازان این قضیه بودیم، ولی به سرعت تونست در واقع شرکت‌هایی رو با همکاری شرکت‌های خارجی، یعنی اصلا همکاری با شرکت‌های خارجی خیلی چیز خوبی هستش، به شرطی که ما ببینیم کجا می‌خوایم وارد بشیم. درست. چه انتظاری داریم و به چه صورت می‌خوایم کار کنیم. اگر این اتفاق می‌افتاد، ببینیم میگم ما خیلی آموختیم از شرکت‌های خارجی، ولی مجبور بودیم خدماتی رو ارائه کنیم که همپای اونها باشه.
درست.
ما شناسایی کردیم که کجاها نمیتونیم وارد شیم. این خیلی مهمه که شما بدونید آقا مثلا این زمین ها، این قطعات رو خود درستسازی، آقا اصلا ما این قطعات رو وارد نشیم، آقا مثلا این قسمت های ماشین رو نباید ماشین سازی رو.
درست.
ولی مثلا بدنه رو خیلی راحت میشه مثلا انجام داد. توی صنایع نفت و گاز هم یعنی واقعا بالای 80% الان به راحتی داخل کشور داره تولید میشه. بالای 80% الان ما پلنت هایی رو داریم که واقعا ما کارخونه هایی رو داریم که واقعا میتونه 100% داخل سازی بشه. ولی چه بهتر که یه قسمت هایش رو بریم از در واقع تکنولوژی جهانی استفاده کنیم برای اینکه همپای اونها باشیم. این خیلی نکته مهمیه. ما جایگاه خودمون رو بعد بدونیم که کجا هست، چقدر میتونیم در واقع وارد هر زمینه بشیم. و اینکه در واقع یه زمانی بودش که خیلی زمینه‌ها های تک بود و اصلا وارد عرصه اجازه نمی‌دادن بشن، ولی الان زمینه چون به هر حال بازار جهانی تغییر کرد. ببین شما 15 سال پیش وقتی شرکت‌های پیشتاز جهان 10 تا شرکت اول نگاه می‌کردین توی لیست در واقع شرکت پیشتاز دنیا 15 سال پیش 8 تاشون شرکت‌های نفتی بودن تو دنیا، ولی الان وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینین که اومدن تو حوزه آی تی مثلا دقیقا. شرکتی دقیقا. هستن که مثلا دیگه حالا مثلا عرصه تغییر کرده شده. تو 10 تا شرکت‌های اول شاید الان 2 تا شرکتش دیگه نفتی باشه دقیقا. و این یه عرصه‌ای رو برامون که مثلا مزیت نسبی تو این حوزه انرژی و نفت داریم ایجاد کرده که بتونیم این تکنولوژی رو وارد کنیم و اصلا بومسازیش کنیم.
خب خیلی متشکرم. اما در ادامه برنامه همراه بشیم با بخش کارشناسی کسب و کار. این بخش رو بشنویم، باز هم گفتگو رو دنبال می‌کنیم.
هر جا خواستیم که خودی نشون بدیم، پرچم تو دستای ما رو گرفت، همه جا همیشه ثابت کردیم، با یه پرچم میشه دنیا رو گرفت. هم روحی هم جانی هم عشقی ایرانی، پرچم تو مقدسه، کسی بهت نمیرسه نمیرسه، خاک اسطوره پروری از تصور فراتری، هر جا که باشی میبری تو میبری. کرانی سرزمین بهترین هایی همیشه، توی دنیا مثل تو پیدا نمیشه نمیشه، رو سکوی قهرمانی با شکوه و پربارور و سربلندی، از همه زیباتری وقتی بخندی بخندی. هم جانی هم عشقی ایرانی، شادی تو برام بسه، پرچم تو مقدسه، کسی بهت نمیرسه نمیرسه، که اسطوره پروری از تصور فراتری، هر جا که باشی میبری تو میبری.
دوستان شنونده همراهان گرامی، از اینکه برنامه شب آفتابی رو دارید پیگیری میکنید خیلی متشکر. اما در ادامه برنامه میخوایم بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه و در حوزه کسب و کار جناب دکتر آرش رادمهر و به موضوع برنامه در گفتگو با ایشون هم بپردازیم، چالش های کارآفرینان در مسیر فناوری و نوآوری کشور. آقای دکتر رادمیر سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
درود بر شما، امیدوارم حضرت عالی و همه مخاطبین ما هر جا که هستن حالشون خوب باشه، لبشون خندون باشه، جیبشون پرپول باشه. به قول قدیمیات دست به خاک میزنن طلا بشه.
طلا بشه. فناوری و نوآوری، این بله. دو تا عبارت و دو تا واژه هست که خب توی زندگی امروز خیلی خودنمایی بیشتری میکنه
بله.
و بشر هم به شکلی باهاش دیگه عملا درگیره، حتی اونهایی که شاید لزوماً کار اقتصادی نکنن، و از طرفی کارآفرینی در این فضا یه معنا و مفهوم بسیار گسترده و وسیعی رو میتونه به خودش بگیره. اگه قرار باشه کسی تو این فضا وارد بشه و بخواد در نقش کارآفرین ایفای نقش بکنه، به نظرتون با چه چالش‌هایی ممکنه روبرو بشه و چگونه بر اونها میتونه فائق بیاد؟
عرضم به خدمت شما که اولا یه چیز مختصر در مورد تفاوت نوآوری و کارآفرینی بگم.
بله.
ببینید اصلا چرا بحث کارآفرینی مطرح شد به ویژه حالا توی مثلا فرض کنید 50 سال اخیر 20 سال اخیر، خیلی هم تو ایران یه عالمه موج ایجاد شد و تو رسانه و این حرفا. ببینید برای اینکه یه عالمه اختراعات در دنیا انجام میشد یا تحقیقات علمی، حالا الان یه لحظه آمارش یادم رفت، حالا من چون تو دانشگاه بالاخره مفصل با دانشجو داریم سر کله می‌زنیم، یه تعداد پایان‌نامه زیادی در طول سال داره دفاع میشه که همجوری می‌ذاریم تو کمد و خاک می‌خوره. اینا به این نشستن که آقا خب از اینا ما باید استفاده کنیم، یعنی این به تنهایی این تحقیقات علمی یا مثلا من فلان اختراعی که انجام دادم فایده نداره.
درسته.
اینجوریه که اون مفهوم کارآفرینی خیلی معنای بیشتری پیدا کرد، از جمله اینکه دولت‌ها در همه کشورها ناتوانن در حل یه سری از این مشکلات، حتی همین ناترازی‌ها که الان داره صحبت میشه. واقعیتش اینه که بالاخره باید بخش خصوصی، بخش حالا فناوری، دانش بنیان بیان وسط تا این حل کنه. همه جای دنیا هم این کارو انجام دادن. اما یه چیزی داریم به اسم خلاقیت، یعنی من ایده جدید به ذهنم میرسه، یه چیزی به اسم نوآوری داریم، یعنی اون ایده جدیده رو میسازمش. کارآفرینی یعنی اون ایده جدیدی که ساختم و تجاری سازی میکنم، روانه بازار میکنم. حالا بین کارآفرینی و این حالا به قول شما نوآوری یا فناوری یک ارتباط طبیعتاً ارگانیک وجود داره دیگه. من اگه میخوام یه کسب و کاری راه بندازم، کارآفرینی یعنی این، یعنی من یه کسب و کاری راه میندازم که توش یه کار جدیدی دارم انجام میدم، یعنی به عبارتی از یه فناوری به هر حال دارم استفاده میکنم و مشکلی رو دارم توی بازار حل میکنم و از طریق این یک کمی شرایط عرضه تقاضا رو هم دستکاری میکنم. یعنی که مثلا شما الان یک اگه بخوام خیلی علمی بگم، یعنی شما مثلا یه سوپرمارکت توی محله بزنید که 10 تا سوپرمارکته، بهش میگیم خود اشتغالی، علمی به این نمیگیم کارآفرینی. اما مثلا مثل این برخی از این پلتفرما، مثلا مثل پلتفرمای حمل و نقل که اومدن و به چالش کشیدن آژانس‌های سنتی حمل و نقل و تاکسی تلفنی این حرفا رو، اونو باشه میگه آقا یه فعل کارآفرینانه اتفاق افتاده. حالا نکته‌ای که هستش، کشور برای اینکه توی تحریم‌ها در رقابت‌های جهانی بتونه موفق باشه، ما نیاز داریم به کارآفرینی مولد، نیاز داریم به فناوری، وگرنه دلالی و خرید فروش نمیدونم خونه و توی این تاکسی اینترنتی کار کردن اشکال نداره، یه اشتغالی هست، آدم‌ها دارن کار میکنن، ولی میبینین که مثلا با کوچکترین تحریم یهو نفس بریده میشه. بنابراین ما باید بریم به سمت تولید، فناوری و کارآفرینی. پس بین کارآفرینی و فناوری یک رابطه ارگانیک وجود داره. اینا به همدیگه کمک، فناوری باید در اختیار کارآفرینی قرار بگیره و کارآفرینی برای اینکه محقق بشه باید از فناوری استفاده بکنه. اما یه نکته هم که اینجا خیلی مهمه، یه اشتباهی که حالا تازه کاران حوزه کارآفرینی انجام میدن این که فکر میکنن شما اگه میخواین کارآفرین بشی بعد مثلا مخترع باشی یا مثلا یه کار عجیب غریب انجام بدی، چون فناوری هم سطوح مختلف داره. مثلا فناوری سطح پایین داریم، سطح میانی داریم، سطح بالا داریم. سطح بالا مثلا مثل این بایوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و های تک و ایناست خلاصه. یه دونه تکنولوژی سطح میانه داریم مثلا در حوزه فرض کن الکترونیک و خودرو و اینا. یه سری فناوری هم ساده ترن، مثل برخی از این فروشگاه ها و صنایع غذایی و برخی از کارهایی که دارن انجام میدن. بنابراین ما برای کارآفرینی حتما هم قرار نیست که کار پیچیده سطح بالا انجام بدیم، اما همونطور که کشور ما هم در چند سال اخیر هم روش تاکید کرده، هرچی خوب کسب و کارها هول داده بشن به سمت دانش بنیان یا فناوری سطح بالاتر، یعنی من کارآفرین یا از اون فناوری سطح بالا استفاده کنم یا خودم خالق این فناوریه باشم. یادم یکی از برنامه‌ای که خدمت شما بودیم، یه دوستی رو دعوت کرده بودن که تو حوزه نانوتکنولوژی بود اگه بله، یادتون بله، باشه بله، خب مثلا ایشون کسی بوده که به نوعی هم از اون فناوری استفاده کرده بوده، هم خودش یه چیزای جدیدی اضافه کرده بوده که این به نفع اقتصاد کشور.
خب اول من یه سوال پرسم، اینجا شد صحبت شما بودش، گفتید اونی که میاد میره یه سوپرمارکت رو مثلا بین 5 تا سوپرمارکت دیگه توی محل میزنه، این میشه خود اشتغالی، در واقع این موقعیت شغلی برای خودش به وجود آورده، کار خاصی نکرده. حالا اگه اون
آدم ارزشمنده، اشتغالی جا